بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جایزه نوبل صلح 2007 میلادی به الگور معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعطا شد. رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که آمریکا در استقرار سپر دفاع موشکی شتاب نکند. و پارلمان آلمان به ادامه مأموریت نظامیان کشور در افغانستان رأی داد. ساعت 14 به وقت تهران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم به اتفاق همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. جایزه نوبل صلح 2007 میلادی مشترکاً به الگور، معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و هیئت بین دولتی تغییرات جوی وابسته به سازمان ملل متحد اعطا شد. اوله دانبولت میوس، رئیس نروژی کمیته نوبل، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در انستیتوی نروژی نوبل در اسلو چنین گفت:
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for
کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفت که جایزه نوبل صلح برای سال 2007 میلادی را به طور مساوی به هیئت بین دولتی تغییرات جوی و آقای آلبرت گور به خاطر تلاش‌هایشان در راه شناسایی و معرفی تأثیر انسان بر تغییرات جوی و جستجوی راه‌هایی برای مبارزه با آن اعطا شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز ابراز امیدواری کرد که آمریکا در طرح خود برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی شتاب نکند. پوتین این مطلب را در دیدار با کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بیان کرد. در این باره بیشتر بشنویم از توماج تاهباز.
امروز پیش از آغاز گفتگوها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آنکه وزرای دفاع و آمریکا را در محل اقامتش پذیرفت به آمریکا هشدار داد که نباید بر برپایی سپر ضد موشکی در شرق اروپا پا فشاری کند.
هر دو کشور ممکن است یک روزی تصمیم بگیرند سپر ضد موشکی در کره ماه برپا کنند. ولی پیش از آن که به کره ماه برویم ممکن است تمام توافقها از بین برود، چرا که شما بر موضع خود پافشاری میکنید. ولی همین هم که همپیمانان آمریکایی علاقه خود به گفتگو در این زمینه را نشان میدهند نشانه مثبتی است.
رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به برنامه اتمی ایران گفت شواهدی در دست نیست که ثابت کند این کشور در پی دست یافتن به سلاح اتمی است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ترک این کشور به مقصد روسیه گفته بود جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمیش دروغ میگوید. تهران میگوید برنامه اتمی این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکنند. غرب و به ویژه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم میکنند که در پی دست یافتن به سلاح اتمی است. روسیه که شرکتی از این کشور پیمانکاری نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده دارد بارها گفته است مدرکی دال بر ساخت سلاح اتمی در ایران در دست نیست. ولادیمیر پوتین امروز همچنین اعلام کرد که ممکن است روسیه از پیمان INF برای از میان برداشتن موشک‌های با برد کوتاه خارج شود. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده که برای دیداری دو روزه با مقام‌های روسیه به این کشور سفر کرده است از طرح برپایی سپر ضد موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان دفاع کرد و گفت آمریکا قصد ندارد از آن صرف نظر کند. با این همه خانم رایس تاکید کرده است که می‌خواهد پیشنهادهای روسیه را برای همکاری بشنود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا کاندولیزا رایس را در این سفر همراهی می‌کند. از سوی روسیه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع به طور مستقیم در این گفتگوها شرکت می‌کنند. البته خانم رایس با برخی از فعالان حقوق بشر روس نیز دیدار خواهد کرد. علاوه بر سپر ضد موشکی از جمله مهمترین مسائلی که مقام‌های روسی و وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده بر سر آن گفتگو خواهند کرد برنامه اتمی ایران است. هرچند در واقع موضوع سپر ضد موشکی نیز با ایران در ارتباط است، چرا که آمریکا هدف از برپایی این سپر را مقابله در برابر حمله احتمالی موشکی از جمله از سوی ایران عنوان کرده است. سپر ضد موشکی در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعاتی که دو کشور آمریکا و روسیه بر سر آن اختلاف دارند تبدیل شده است. کاندولیزا رایس با وجود آنکه بر برپایی سپر ضد موشکی در چک و لهستان تاکید کرده است، اما میگوید علاقه بسیار زیادی هم برای صحبت بر سر ایجاد آن در محل‌های دیگری از جمله جمهوری آذربایجان وجود دارد. پیشتر روسیه از آمریکا خواسته بود چنانچه سپر ضد موشکی برای مبارزه با تهدیدهای کشورهای مانند ایران است، از سامانه دفاعی قبله در جمهوری آذربایجان که همینک در اجاره فدراسیون روسیه است استفاده کند. مقام‌های روسی بارها با استفاده از واژگان جنگ سرد گفتند سپر ضد موشکی در واقع برای مقابله با روسیه است. ایالات متحده این موضوع را رد کرده است.
اظهارات روز گذشته خانم کلینتون درباره مذاکره با رهبران ایران بدون هیچ پیش شرطی تعجب طرفداران آقای باراک اوباما، دیگر رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برانگیخته، چرا که این سناتور که پیشتر از آقای اوباما به خاطر طرح چنین مسئله‌ای به شدت انتقاد کرده بود. این دومین باری است که خانم کلینتون از سوی رقبای خود مورد انتقاد قرار می‌گیرد. پیشتر تغییر موضع این سناتور درباره مسئله عراق برایش دردسرساز شده بود. مهینه گرجی گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون، اصلی‌ترین نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، می‌گوید که حاضر است بدون هیچ پیش شرطی با رهبران ایران مذاکره کند. سخنان خانم کلینتون در حالی مطرح می‌شود که او چندی پیش باراک اوباما را به خاطر گفتن همین جملات فردی خام و بی‌تجربه خوانده بود. اما با گفته‌های روز گذشته او این سوال مطرح است که آیا سناتور کلینتون نظر خود را تغییر داده است؟ باراک اوباما در جریان یک منازعه انتخاباتی که در ماه جولای برگزار شد، گفت که در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهوری آینده ای آمریکا در همان سال اول ریاست جمهوریش، حاضر است بدون هیچ پیش شرطی با رهبران ایران، سوریه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی دیدار داشته باشد و خانم کلینتون که روی سن کنار او ایستاده بود، بلافاصله موضع آقای اوباما را غیر مسئولانه خوان و از او به عنوان فردی بی تجربه و خام یاد کرد. اما روز پنجشنبه وقتی که از او در این باره سوال شد، او دو بار جواب داد که حاضر است بدون هیچ پیش شرطی با ایران مذاکره کند. سناتور کلینتون گفت: خودم را درگیر مذاکرات با ایران بدون هیچ پیش شرطی می کنم، چرا که ما واقعا نمی فهمیم که ایران چه موضعی دارد. ما فکر می کنیم که از بیرون داریم کار می کنیم، اما همین ما را به اشتباه می اندازد. این اظهارات سناتور هیلاری کلینتون طرفداران باراک اوباما را به تعجب انداخته که آیا او واقعا نظرش در مورد ایران عوض شده است. بعد از این اظهارات خانم لسی میلر، سخنگوی اوباما در نیو هامپشایر، گفت باراک اوباما موقعیت آمریکا را در جهان بر اساس تصمیم گیری های منطقی و استوار و نه بر اساس محاسبات سیاسی در حوزه سیاست خارجی تغییر خواهد داد. این تغییری است که آمریکا در حال حاضر به آن نیاز دارد و ما به آن اعتقاد داریم. از سوی دیگر، هوارد وولفسون، سخنگوی کمپین خانم کلینتون، بعد از این اظهارات مجبور شد که توضیح بدهد که منظور سناتور هیلاری کلینتون این است که او عقیده دارد در مقابل ایران باید راه‌های دیپلماتیک را دنبال کرد. آقای وولفسون گفت: البته که خانم کلینتون در این باره که باید بدون هیچ پیش شرطی مستقیما به ملاقات آقای احمدی نژاد رفت، با سناتور اوباما هم عقیده نیست. خانم کلینتون در سخنرانی روز گذشته خود همچنین نظرش را درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده، به عنوان راهی برای دستبندی کردن این مذاکرات توضیح داد. اوباما و سایر رقیبان انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا از خانم کلینتون درباره حرف‌های ماه گذشته‌اش درباره مسئله عراق در مقایسه با گفته‌های او در سال 2002 انتقاد کردند.
آنگونه که در گزارش مهین گرجی شنیدید، بار دیگر رقبای انتخاباتی خانم هیلاری کلینتون از او به خاطر اظهاراتش درباره مذاکره با رهبران ایران بدون پیچ شرط انتقاد کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش ها را از رادیو فردا ادامه می دهیم. روزنامه کار و کارگر در ایران گزارش داده است که کارگران کارخانه پارسیلون در پی تعطیل شدن این واحد و عدم دریافت حقوق و مزایای معوقه 6 ماه در شهر خرم‌آباد در مقابل استانداری لرستان تجمع کرده و خواستار حل مشکل خود شدند. بهروز کارونی:
مشکلات شرکت پارسیلون از زمانی آغاز شد که از سال 1382 خورشیدی به بخش خصوصی واگذار شد. در همین ارتباط، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان لرستان در مهر ماه سال گذشته به خبرگزاری کار ایلنا گفت از زمان خصوصی شدن این واحد تولیدی بیش از 1000 کارگر بیکار شدند. این واحد تولیدی که در سال 1353 خورشیدی تأسیس شد و 10 سال بعد به بهره برداری رسید، بزرگترین تولید کننده نخ نایلون در خاورمیانه به شمار می رفت. در این میان به گزارش خبرگزاری های ایرانی، تنها 2 سال پس از خصوصی شدن شرکت پارسیلون، صورت مالی آن زیانی برابر با 44 میلیارد تومان را نشان می داد. در همان زمان مدیر عامل پارسیلون به خبرگزاری ایلنا گفت به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران، پارسیلون که پیشتر محصولات آن به کشورهای اروپایی صادر می‌شد، به طور موقت از لحاظ مالی با مشکل مواجه شده است. اما به گفته رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان لرستان، در واقع تولیدات این کارخانه پس از خصوصی شدن بسیار پایین آمد. در این میان به رغم اختصاص 15 میلیارد ریال وام دولتی به شرکت پارسیلون در سال گذشته و قول استاندار لرستان برای رفع مشکلات این واحد مهم در ایران، صدها کارگر این کارخانه تا کنون موفق به دریافت حقوق و مطالبات خود نشدند. این موضوع باعث شده است که صدها کارگر پارسیلون به نوشته روزنامه کار و کارگر هفته یک بار به همراه کارگران کارخانه تعطیل شده یخچالسازی خرم‌آباد در مقابل استانداری لرستان تجمع کنند. به نوشته روزنامه کار و کارگر اما تا کنون کسی از مسئولان در میان کارگران حضور پیدا نکرده و هر بار تجمع آنان با دخالت نیروی انتظامی به پایان رسیده است. تشدید مشکلات اقتصادی در ایران در سالیان گذشته باعث افزایش فشارهای زیادی بر کارگران شده است. در همین ارتباط کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی بین 2 تا 1 سال حقوق خود را دریافت نکردند و یا از کار اخراج شدند. این موضوع باعث اعتصاب، تجمع و تحسن کارگران در مناطق گوناگون ایران شده است که از آن جمله می توان به اعتصاب و تحسن 5000 کارگر شرکت نیشکر 7 تپه استان خوزستان اشاره کرد.
روزنامه کار کارگر در ایران گزارش داده است که کارگران کارخانه پارسیلون در پی تعطیل شدن این واحد و عدم دریافت حقوق و مزایای معوقه خود به مدت 6 ماه در شهر خرم‌آباد در مقابل استانداری لرستان تجمع کردند. در اینجا نوبت میرسد به ورزش دوستان رادیو فردا. کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال انتخابات این فدراسیون را که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود لغو کرده است. به گفته کارشناسان با لغو انتخابات و بلا تکلیفی و سرگردانی این رشته پرطرفدار ورزشی حداقل تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. حبیب روشنزاده گزارش می‌دهد.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران بیش از 15 ماه است که رئیس ندارد و یک کمیته 6 نفری که کمیته انتقالی نامیده می شود و در حقیقت کمیته انتقال قدرت است بر کار اداره فوتبال نظارت می کند. 3 نفرشان از سوی فیفا منصوب شده اند و 3 نفر از طرف سازمان تربیت بدنی. این کمیته روز 23 مهر ماه یعنی دوشنبه آینده را برای تشکیل مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و برگزاری انتخابات این فدراسیون تعیین کرده بود، ولی به ناگاه طی اطلاعیه اعلام کرد 12 نفر از کاندیداهای نواب رئیس اول، دوم و سوم و همچنین عضو هیئت رئیسه از شرکت در انتخابات اعلام انصراف کردند و چون برای این پست‌ها داوطلبی وجود ندارد انتخابات را لغو و به 15 آذر ماه موکول می‌کنیم تا نامزدهای جدید به میدان بیایند. محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال به خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید من به طور ناگهانی با استعفای کاندیداها روبرو شدم و دلیل آن را هم نمیدانم. صفایی فراهانی اضافه میکند طبیعی بود که برخی کاندیداها اعتراضاتی داشته باشند، اما اگر اعضای مجمع برای دادن رأی برخلاف نظرشان تحت فشار بودند باید این موضوع را به صورت مکتوب به کمیته انتقالی و فدراسیون فوتبال اطلاع می دادند. از سوی دیگر محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران که یکی از 3 کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال است و کاندیداتوری او کانون بسیاری از انتقادها و اعتراضهای مخالفان وی شده است، پس از لغو انتخابات ضمن تایید عمل انجام شده گفت من بار دیگر برای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال نامزد خواهم شد.
حبیب روشنزاده بود که درباره کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال انتخابات این فدراسیون که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود و لغو آن گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. مجلس فدرال آلمان بوندستاگ امروز موافقت کرد که مأموریت نظامیان آن کشور در افغانستان برای مدت 1 سال دیگر تمدید شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ادامه این مأموریت را درخواست کرده و گفته بود که آلمان نباید افغانستان را در دست تروریست ها رها کند. از ارتش آلمان نزدیک به 3500 نفر در نیروی 40000 نفری بین المللی کمک به امنیت افغانستان عضویت دارند. بیشتر سربازان آلمانی در شمال افغانستان مستقر هستند. با این خبر به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر است، اما تا آن هنگام فرصت دارید تا با آدرس فیلترشکن آفرین‌ها.com به وبسایت رادیو فردا با عبور از سد فیلترینگ دسترسی پیدا کنید. arinha.com. آفرین ها.